توسط مسیو گریگوری رول.
شما میدونی؟
من یه کارگاه هم لیدی هرلی.
وقتی ما در کالیفرنیا با هم ملاقات کردیم اون آدم شادی بود. هیچی غیر از یه آشنایی ساده بین ما نبود. قسم میخورم اون موقع تعدادی نامه برش نمیشد
که باعث شد حق و سکوت بخواد.
بله.
اما شما نامه ها رو پس گرفتید؟ بله.
فقط در ازای تحویل الماس ستاره شرق.
و بعد شوهرتون با اعلام این که میخواد الماس رو بپوشه کارا رو خراب کرد.
من وحشت زده شدم. گریگوری توسط آقای هافبرگ یه الماس تقلبی درست به همون شکل تهیه کرد.
الماسو که توی تکه پارچه هست نشون میده.
اما من میدونستم که هر آدم حرفه‌ای به راحتی تشخیص میده.
الماسو روی میز میذاره. پوارو پا میشه و برش میداره.
بعد چه اتفاقی افتاد؟
درست پیش من سراغ شما اومدم که تمام ماجرا رو براتون بگم.
شما برای این اینجا اومدین که ازتون حق با سکوت بخوان؟ اونم توسط میسیو گریگوری رو؟ از چرا نگفتین؟
من نمیدونستم که ماری روز قبلش به دیدن شما اومده. وقتی که کاپیتان هستینگز فکر کرد که منم به همین دلیل اومدم به دیدن شما، دیگه کاملا دست و پامو گم کردم.
آو هستینگز خراب کردی.
خب من خیال کردم که
هیچی نگو هستینگز.
گریگوری یه نقشه طراحی کرده بود. قرار بود اون نامه های اسرارآمیز در مورد دزدی بنویسه و بعد یکی از ما نقش دزد بازی کنیم.
یه شما دیشب بازی کردی.
پوارو زربینی برمیداره و چراغ مطالعه رو روشن میکنه.
اما اون یه مرد چینی بود.
پوارو با زربین الماسو نگاه میکنه.
نه هستینگز، هیچ مرد چینی وجود نداشت. لیدی آرلی به سادگی چراغ رو خاموش کرد، بعد فریاد زد، سنگ تقلبی رو از گردن بنده رو برد و اونو پرت کرد تو راه رو.
پس اون تیکه ابریشم که مال لباس مرد چینی بود.
من قبلا اونو کنار در انداخته بودم.
الماس گرگوری هم توسط یه مرد چینی دزدیده شده. این که درسته.
پوارو چراغ مطالعه رو خاموش میکنه.
نه هستینگز، اون الماس رو خود گریگوری رولف دزدیده بود، البته به کمک کمی آدامس در گوشه چشمش.
خدای بزرگ، چرا باید این کارو بکنه؟ اون هر وقت میخواست میتونست الماس برده.
یه نمایش باید اجرا میشد، چون در غیر این صورت همه متوجه میشدن
و ضمناً شرکت بیمه حاضر به پرداخت غرامت نمیشد.
جلوی موبیل میسته.
اما دیگه به من پسش نمیده. حالا میگه میتونی برای الماست از بیمه ادعای خسارت بکنی، ولی من میدونم که الماس بیمه نیست.
پس یه مشکل کوچیک داریم. نه،
یه مشکل وحشتناک آقای پوارو.
شاید میتونم اینو نگه دارم. آدم
این الماسو میگه. محل کار آقای هافبرگ، ون براکس به دیدن اون اومده. هافبرگ پوشهی برمیداره و سمت ون براکس میره.
من مرد شکیبایی نیستم آقای هافبرگ. به من خبر رسیده که الماس الان توی بازار.
هنوز به دست من نرسیده، ولی به زودی میرسه آقا، نگران نباشی. پولشو داری؟
در مدت کوتاهی پولشو آماده میکنم، نگران نباشی.
هافبرگ میره پشت میزش میشینه و مشغول کار میشه. هتل مگنیفیسنت، محل اقامت ماری مارول و همسرش. پوارو به دیدن گریگوری رالف اومده و در کافه منتظر. با دیدن گریگوری از جاش بلند میشه و به استقبالش میره.
شرف بونجور.
سلام.
اسیه بوشی بیم.
دست میدم و گریگوری میشین.
مسیو پوارو، من آدم خیلی گرفتاری هستم. امروز صبح من افتخار ملاقات با لیدی آردلی رو داشتم.
خب ایشون همه چیزو به من گفت. که چطور تهدیدش کردین و ستاره شرق ازش گرفتین؟ چطور اون نامه ها رو برای همسرتون فرست؟
من هیچ نمیدونم در این راجب چی حرف میزنین. ببینین، باید بگم که ایشون یه کمی مشکل داره. اون همه جای کالیفرنیا دنبال من اومد. باور کنید هنوزم دنبال منه. یه مش داستان سرم کرده.
یاد نیست باز هم دروغ بگید. بیشتر از این لیدی آردلی رو بدنام نکنید. شما باید فوراً ستاره شرق رو بهش برگردونید.
شما مثل اون دیوونه.
حرف بدی زدی جناب رالف. اونم به پوارو. کاراگاه عصبی بلند میشه.
چرا؟
خودشو خیلی کنترل میکنه و ون براکس در اتاق هتل محل اقامتش. ساکش رو جمع کرده، روی تخت گذاشته و آماده ای رفتنه. میاد سمت تلفن، گوشی رو برمی‌داره. منتظر ارتباط برقرار بشه.
پذیرش.
ممکنه مجبور بشم خیلی سریع هتل رو ترک کنم. لطفاً صورت حساب منو آماده کنید.
حتما قربان، الان براتون میفرستم.
متشکرم.
تاکسی سرمی رنگ مقابل مغازه هافبرگ میسته. کارگاه هرکول فوارو از اون پیاده میشه و کرایه رو میده.
متشکرم.
به سمت در ورودی مغازه میره. تاکسی هم حرکت میکنه. هافبرگ با چشمی ذره‌بینی که به چشم گذاشته مشغول دیدن جواهر ریزه. پوارو وارد میشه. اصلا متوجه حضورش نمیشه. به کارش ادامه میده. پوارو دست در جیب میکنه، کارتی در میاره، جلو میره و کارتو جلوی چشمی ذره‌بینی میگیره. هافبرگ ناگهان با کارت ویزیت هرکول پوارو روبرو میشه. چشمی ذره‌بینی رو برمی‌داره.
چیکار میتونم براتون بکنم؟ شما اینو برای مسیو گریگوری رولف 3 سال پیش ساختیم.
الماس تقلبی رو روی میز میذاره. هافبرگ نگاهی به الماس میکنه، نگاهی به پوارو.
فکر میکنم شما میدونید من چی ازتون میخوام. مسیو هافبرگ، اگه با من همکاری نکنید سرباز رچپ از اسکاتلند یارد خیلی خوشحال میشه که راجب دلال جواهراتی تقلبی از آقای ون براکس و مسیو گریگوری رولف حقیقت رو بشنوه.
منشی هافبرگ میاد تو.
آقای رولف اومدن شما رو ببینن. آقای هافبرگ،
بسیار خوب، الان میام.
بلند میشه، جواهرات روی میز رو جمع میکنه و میره میذاره توی گاف صندوق و درش رو قفل میکنه. برمیگرده کنار میزش و مقابل پوارو میسته. نگاهی به پوارو میکنه و الماس تقلبی رو از روی میز برمیداره. از در اتاق میره بیرون. پوارو پیروزمندانه میشه. هستینگز بیرون از مغازه اون طرف خیابون از دست فروشی یک پیراشکی میخره. پیش از خوردن میبینه که رالف که یک پالتوی خز بلند داره و کلاه سرشه از مغازه هافبرگ میاد بیرون، میره طرف تاکسی که جلوی در منتظرشه.
چند دقیقه صبر کن.
سری میره توی باجه تلفن قرمز رنگ که همونجاست. حالا شماره گرفته و صحبت میکنه.
ون برکس من گریگوری رالف هستم. ببین، تمام این قضیه به نظر من یکم مشکوک میاد. همین الان پلوی هافبرگ بودم، مثل این که نمیخواد اونو به هم بده.
این خیلی بیمانیه، چرا باید تغییر عقیده بده؟
من نمیدونم زیاد وقت ندارم که تلف بشه، باید به فرودگاه برم. میتونی اونجا منو ببینی؟
نهایت سعیمو میکنم.
خیلی خوب،
گوشی رو میذارم از باجه تلفن میاد بیرون، میره سمت تاکسی.
فرودگاه.
سری سوار میشه و تاکسی راه میره. حالا پوارو از مغازه میاد بیرون و کلاهشو بر سر میذاره. پوارو هستینگز رو اون طرف خیابون دیده و به طرفش میاد.
فکر کنم تمام شب رو خواهیم تو
بمونیم. مسیو رالف هستینگز اون کجا رفت؟
رفت فرودگاه.
از کجا میدونی؟
یه تاکسی رو منتظر نگه داشته بود، از رانندش پرسیده.
خوبه هستینگز، در نهایت سادگی ها؟ تو تاکسی تنها بود؟
آره.
من باید سریع برم به هتل مگنیفیسنت، یه وظیفه ناخوشایندی رو باید انجام بدم. تاکسی، برو دنبال لیدی آردی و بیارش به آپارتمان، اونجا منتظر من باش.
تاکسی میاد و مقابل پوارو میسته و کاراگاه سوار میشه.
هتل مگنیفیسنت سیل بپلی.
تاکسی میاد و حالا نوبت هستینگزه.
تاکسی
میاد و مقابل پای هستینگز نمیسته و به راهش ادامه میده. بعد شانسی دیگه هستینگز. هتل محل اقامت ون براکس. ون براکس ساک به دست از در هتل میاد بیرون. پیش نگهبان میگه:
لطفاً یه تاکسی صدا.
بله قربان.
نگهبان میاد کنار خیابان.
تاکسی
از راه میرسه و میایسته. جپ و پلیسی دیگه که توی خودروی خودشون کمی نشستن، ون براکس رو میبینن که سوار تاکسی میشه.
برو فرودگاه، هر چه سریع.
دنبالش برو.
بله قربان.
تاکسی راه میفته. پلیس هم پشت سرش. هتل مگنیفیسنس. پوارو میاد به اتاق ماری مارویل هنرپیشه بلژیکی و در میزنه. هیجان دیدار تمامی نداره، منتظر میمونه. زنی از اونجا رد میشه تا اینکه
آه، موسیو پوارو.
مادمازل، ممکنه بیام تو؟
بله خواهش میکنم.
مرسی.
پوارو نزدیک در میسته. ماری پشت پوارو میسته.
خبر جدیدی نداری؟
در مورد الماس؟ نه.
ماری میره و برای خودش نوشیدنی میریزه. به کارگاهم تعارف میکنه، اما نه، موقع کار نه.
شما اسباباتونو جمع نکردین؟
چرا باید جمعشون کنه؟
پوارو دلو به دریا میزنه و مقابل ماری مارول میسته.
مادمازل، خبرای بدی دارم پو.
محوطه بیرونی فرودگاه. تاکسی آقای رالف از راه میرسه، میدون رو دور میزنه و مقابل ساختمان ورودی میسته. پیاده میشه، کرایه رو پرداخت میکنه و میره. وارد ساختمان میشه. هواپیمای کوچک روی باند حرکت میکنه، آماده پروازه. در سالن کنترل.
بیایید بالا.
نوبت رالفه که بره روی ترازو، ولی حواسش نیست. نفر پشتی بهش میگه برو و رالف میره روی ترازو.
پرواز جانسپور.
بله.
باز 185 پوند. چمدون ها؟
نه نه، چمدون ندارم.
هیچ بار ندارید؟
نه.
از ترازو میاد پایین.
پرواز جانسپور. باز 164 پوند. چمدون؟ متشکرم.
در هتل ماری روی دسته موب تکیه داده و پوارو یک قدمی دورتر ایستاده و شاهد اشک ریختن هنرپیشه محبوبشه.
اون احمقه، احمق بیچاره، هیچ وقت به استعداد خودش فکر نمی کرد. همیشه خیال می کرد با راه های نادرست و عجولانه می تونه موفق بشه. یکی از اون راه ها فروش الماس بود.
حالا دیگه اون رفته.
ایله بختی من تونا و مشکل به پایان رسید.
بویی سفیمی.
ماری پا میشه و پوارو ناراحت و در فکره. در خیابانی کارگرها زمین و کندن و مشغول کار هستند. چون فقط به اندازه عبور یک خودرو جا هست، شخصی با پرچم سبز و قرمز مردم رو راه نمایی میکنه که برن یا بیستن. الان نوبت تاکسی ومبراکسه که بیسته و خودروی مقابل رد بشه.
چقدر دیگه مونده تا به فرودگاه برسیم؟
دیگه چیزی نمونده.
کارگر پرچم سبز رو نشون میده. تاکسی حرکت میکنه. حالا یک خودرو از اون طرف. در همین لحظه خودروی پلیس میرسه. پرچم قرمز بالا، بیست. میستن و جب کارت شناساییشون نشون میده.
اسکاتلند یارد، راهو باز کنید لطفا.
از مقابل داره کامیون میاد. پرچم سبز، قرمز، کامیون ترمز میکنه. تصادف نشد، اما پلیس از تعقیب باز میاد. کارگر میدونه که اوضاع رو درست کرده. در دفتر پوارو، هستینگز و خانم یاردلی منتظر هستند. پوارو از راه میرسه و اول میخواد سبیلشو در آینه راه رو مرتب کنه که در همون آینه خانم یاردلی رو میبینه. میاد توی دفتر.
لیدی یاردلی، براتون یه چیزی داره.
همسیو پوارو،
این اصلیه؟
بله هستینگز، این ستاره شرق اصلیه.
اما شما اینو از کجا آوردین؟
از مسیو هفبر گرفتم. من مطمئن بودم که اون دلال بین ون بروس و مسیو گریگوری رولفه و تونستم رازیش کنم که کارا رو بیشتر از این خراب نکنه و دست از این دزدی برداره. اتفاقا اون الماس واقعی پهلوش بود و داشت ازش قالب میگرفت.
نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم.
فرودگاه. مردم مشغول سوار شدن به هواپیمای کوچک هستن. رالف توی سالن کلافه منتظره. ون براکس بالاخره وارد سالن میشه. رالف میبینیدش.
خانم ها، آقایان، پرواز شماره 71 به جانسپورت آماده ترک فرودگاه میباشد. از مسافرین محترم خواهش مندیم هر چه سریعتر سوار شوند.
رالف که از ون براکس خواسته به گوشه بیاد، ساکشو باز میکنه. توش پر از پوله، طبق قرار. و حالا الماس.
مسافران جانسپورت لطفاً سوار هواپیما شوند.
گریگوری پنهانی الماس رو به ون براکس میده و ساکو برمیده. ون براکس الماس رو نگاه میکنه و سری بررسیش میکنه.
صبر کن ببینم، تو خیال کردی من احمقم؟ این تقلبیه.
شوخیت گرفته. اینو از جبه جواهرات زن خودم برداشتم.
این تقلبیه. تمامی مدت وقت من خلاف کردی.
ببین براکس، من این پول لازم
دارم. منم همینطور.
الماس رو پرت میکنه توی هوا که گریگوری میگیرتش و ساکش رو پس میده. خودروی پلیس هم میرسه به فرودگاه. جف و دوگان به سرعت پیاده میشن و وارد سالن میشن. رالف هم یهو پلیس ها رو میبینه.
با این سراغ هافبرگ رفتم.
از چشم ون براکس میبینه و پا میذاره به فرار.
نگهش دارید.
سلام. تو باز داشتی.
باه باه باه. آقای ون براکس هم اینجا تشریف دارن.
رالف روی باند میخواد سوار هواپیما بشه که بازرس دوگان از پشت سر میگیرنش.
از جا تکون خود.
در هواپیما هم بسته شد. توی سالن.
فکر میکنم دوستان والا مقابل این دفعه بتونن تو رو نجات بدن ون براکس.
واقعا؟ به چه جرمی؟ به جرم حمله پول خودم؟ و آقای رولفو به چه جرمی میخواین دستگیر کنین؟ به خاطر همراه داشتن یه الماس به ارزش 3 پوند و 10 شیلینگ؟ خوبه. من از این اقدام شما لذت میبرم. بهتره بریم به اسکاتلند یارد.
یه دقیقه صبر کن ون براکس.
رو میکنه به دوگان. خب اینجوری شد دیگه. رالف هم مبهوت مونده. دست آخر بازرس دوگان میبردش سر میز شام در منزل پوارو.
تو معتقدی از حساسیت خارق‌العاده‌ای در مورد خانم ها برخورداری، اما غیر از اینکه ماری مارول شوهرش را دست بده کار دیگه‌ای براش انجام ندادی.
این چه حرفیه هستینگز؟
از دست دادن مردی که دزدی میکنه اخاذی میکنه غم بزرگی هستینگز؟
درست میگی.
هستینگز مقداری میخوره، سری خودکار رو بر میداره و چیزی در دفترچهش یاد داشت میکنه.
هستینگز؟
بله پیرمان.
من خیلی زحمت کشیدم تا بتونم برای تو غذای مطلوبی فراهم کنم. تمام مغازه ها رو دنبال ادویه های عجیب غریب گشتم. با قصاب محل که آدم مغروری بحث کردم. گوشتای راسته رو اینقدر با کار زدم که بازوهام درد میکنه. اون وقت تو اینجا میشینی غذا میخوری و اشتباهات من رو یاد داشت میکنی؟
متاسفم. تو همیشه میگی نظم و ترتیب کارها رو جدی بگیرم و تو دفتر یادداشت کنم. تو هر صفحه دو تا ستون است. اولی برای اینکه چیزایی رو که نمیفهمم یادداشت کنم. و دومی برای اینکه توضیحاتشو جلوش بنویسم.
خب الان چی مینوشتی؟
خب اولی اینکه اگه لیلی یاردی صاحب الماس شرقی حقیقی بود و اون یکی الماس تقلبی، پس ستاره حقیقی بوتچینی کجاست؟
پوارو میخواست مقداری غذا در دهان بذاره اما
هستینگز، بوتچینی وجود نداره. این غذایا اصلا ربطی به چین نداره. پس اون کتابچه رو ببند و غذا تو بخور.
هستینگز دفترچه رو میبنده. پوارو لبخندی میزنه و ادامه شب رو خوش میگذرونن، چون این معما هم حل شد. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم بابت همراهیتون با این قسمت از سریال پوارو. امیدوارم شنونده قسمت‌های بعدی این سریال جذاب هم باشید. تهیه کننده این کار جناب آقای علیرضا بهروش بودند. صدا بردار پرهام پرتو و بنده که افتخار داشتم به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون باشم، بهرام سروری نژاد. باز هم خواهیم آمد. منم مراقب سلول‌های خاکستری مغزتون باشید. خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
باید عرض کنم که ما به شما و همه اهل دنیا و همه برادران ایرانی ما در معرض امتحان هستیم، یعنی مکلفی نیست در عالم که تحت آزمایش خدا و امتحان او نباشد. ما امروز درباره خودمون و مسئولین کشور خودمون و ملت محترم خودمون عرض میکنیم. هر کس در هر مقامی که هست و هر مسئولیتی که دارد، همون مقام و همون مسئولیت امتحان است. امتحان مثلا رئیس محترم جمهور همون ریاست جمهورش است که آیا در این مقامی که هست چه می کند، افکار او چیست، اخلاق او در این زمینه چیست و اعمال او چیست و حتی خطرات قلب چیست، چیزهایی که در قلبش عبور می کند و می سرد، اینها چیست. و همینطور تمام مسئولین، مجلسی ها، اونهایی که در مجلس هستند، اونها هم همون کرسی مجلس محل امتحان اونهاست که اینها در این کرسی که نشستند افکارشون چی است و اقوالشون چی است و آرائشون چی است و آیا این کرسی کرسی اسلامی است و برای اسلام است یا اینکه اینطور نیست. در همونجا محل آزمایش است و همینطور دولت محل آزمایشش در همون وزارتخانه ای که هست، در همون جایی که نخست وزیر هست و اهل ادارات در همون ادارات خودشون مرکز امتحان اونهاست.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
رادیو نمایش، رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کند. بولش وفا کند، میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است بولش وفا کند. پاییز عاشق است، عاشق است پاییز، عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی وا کند. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است و راهی نمانده است. پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
بزنی منم بیام.
بیا اینجا.
وای یه خونه، چقدر خونه خوب.
چه کاری ساکت آقاتون، برار حشمت خان تبصره جدید دادن.
میخوان یه کاری شروع کنیم به نام
کارستان.